حقیقت میشود گفت یک جاهای حرفای خانم فائزه غیر مستقیم یا در پشت حمایت از روحانی تو سیاست منطقی در برابر آقای خامنه‌ای.
تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. عزیزان نوبت می‌رسه به نمای دور، نمای نزدیک و پیش از اون من براتون آرزوی سلامت و سرفرازی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. سنت مجلات روشنفکری و فرهنگی و ادبی اگرچه دیرینه‌ای طولانی در ایران داره، اما بهترین هاش از دهه 40 به بعد بود که پا به عرصه وجود گذاشت. از دستکارهای خانلری و اقبال و شاهرودی و شاملو گرفته تا تاهباز و دیگران. اما یکی از این میان که بسیار درخشید نگین بود. ماهنامه‌ای که سال 1344 خورشیدی به دست محمود عنایت پا به عرصه روزنامه‌نگاری ایران نهاد و تا دو دهه بلا منازع بود و ماند در میان روشنفکران و اهل فرهنگ و ادبیات. ماهنامه‌ای که از طرح‌های روی جلدش به دست مرتضی ممیز و سایر گرافیست‌های طراز اول روزگار گرفته تا مطالب اون که به قلم نوادر زمانه خودش نوشته می‌شد، همگی ماندگارند و هنوز یادآور دوران رهبری فاخر ادبی روشنفکری از سوی نشریات معتبر فرهنگی در ایران. فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی و سردبیر ماهنامه آدینه، ماهنامه‌ای که سعی بسیار داشت پا جای پای نگین بگذاره، درباره دلایل موفقیت این نشریه اینطور میگه.
به نظر من بخشی از شاخص‌های اصلی مجله نگین از شاخص‌های شخصیت فرهنگی آقای عنایت در میآمد. مجله نگین مهمترین خصوصیتش استقلالش بود. کاراکتر مجله نگین نشان میداد که این مجله از حکومت مستقل هست. این یک نکته. دومی چی بود که مجله نگین یک بخشی رو به طرح مسائل اجتماعی اختصاص داده بود و سیاسی، و در این بخش مسائل سیاسی اجتماعی مطرح میشد با زبانی که فقط برای ادخاص متخصصان نباشه، مثل مثلا مجله جانو، بلکه دانش آموزان، دانشجویان و به اسم مخاطبان روشنفکری رو در نظر بگیره. یعنی مجله نبود فقط برای روشنفکران، بخش ادبی مجله هم همین خصوصیت رو داشت.
دکتر علی اصغر حاج‌سید جوادی که سالها از نویسندگان ثابت نگین بوده، درباره دلایل اهمیتیابی این ماهنامه ادبی فرهنگی چنین میگه.
به طور کلی نگاه کنید به صحنه مطبوعات اون روز، ما یه نوع مجلات عمومی داشتیم، ماهانه‌ای بود مثل یادگار مال آقای عباس اقبال، مثل سخن مال آقای دکتر خانلری، مثل یغما مال آقای حبیب یغمایی. این مجلات صرفا مجلات ادبی بود و هنری بود و مسائل اجتماعی و سیاسی درش نبود، مسائل تحقیقاتی بود. شعر و ادب و فرهنگ در همون حدود هم خدمت می‌کردن و خوب هم خدمت می‌کردن. نگین پاش جلوتر گذاشت، وارد مسائل اجتماعی و سیاسی شد. یعنی به نوعی که با توجه به اینکه اینجا دیگه به شخصیت خود دکتر عنایت برمی‌خوره که علاقمندی و افکار سیاسی و اجتماعی داشت و در نتیجه بعد از کودتای 28 مرداد 1332 پای نگاه به مسائل اجتماعی و سیاسی و ترجمه و نگاه به دنیا در مجله نگین به دست دکتر عنایت باز شد.
روزنامه‌نگاری فرهنگی و ادبی به نوعی وامدار محمود عنایت و مجله ماندگار ادبی اوست، چرا که تونست زبانی جذاب بیافرینه که از عامه مردم کتابخون تا روشنفکران طراز اول رو مجذوب خودش بکنه. فرج سرکویی:
یک شاخص‌های نگین زبان اون بود. عنایت موفق شده بود که بین محتوای غنی در عرصه اجتماعی و در عرصه ادبیات و هنر و زبانی که مخاطبان روشنفکر رو بپوشونه تلفیق ایجاد کنه. این نگین یک کاری بود که فقط مجله نگین در اون دوره از اوج برنامه و به همین دلیل بود که هم دانش آموزان مجله نگین رو می‌خوندن، هم دانشجویان، هم روشنفکران سطح بالا. این یکی از مهمترین شاخص‌های نگین بود. برابر این استقلال یافتن یک زبانی که بتواند مخاطب گسترده بگیره اما عمق مطالب کاسته نشه. بعد مجله نگین از جنجال می‌پرخید، به مسائل اساسی و اصولی می‌پرداخت. چهره مجله نگین اصولا چه مجله‌ای بود که همیشه این روشن هم بود که به حاشیه‌ها نمی‌پردازه، به متن می‌پردازه و متن رو در عمق خودش مطرح می‌کنه. این خصوصیات مجله نگین رو کاملا متمایز می‌کرد از همه مجلات دیگه و تنها مجله اجتماعی ادبی هنری مستقل سنگینی بود که تیراژ بالایی داشت.
مهمترین دلیل برجسته شدن ماهنامه نگین از سوی صاحب نظران مرهون شخص محمود عنایت، سبک ویژه او و قلم خواندنیش ارزیابی شده. علی اصغر آچه جوادی، نویسنده و روزنامه‌نگار:
یک نوع جای پای دهخداست، چرند و پرند دهخداست. دکتر عنایت آدمی بود طنزنویس و شوخ و به قول معروف طناز در نثر. اون چرا که میخواست بگه با قصه و روایت و شنیدنی ها یا از ترجمه دیگران که گرفته بود به متون فارسی اطلاع خیلی خوبی داشت، یعنی ملاحظه میکرد. این بود که یک نوع مخلوطی بود از طنز و جد در نثر فارسی که به کلی تازگی داره، یعنی در ادبیات اون دوره. و بعد تقریبا میشه گفتش که هیچ یک از مجلات بعدی قبل یا بعدی دیگه به پای مجله نگین از این نظر نرسیدن.
نثر محمود عنایت در نگین چنان محبوب بود که با وجود همکاری نام‌آوران عرصه فرهنگی ایران، سرمقاله‌های او هم به تنهایی تونستن خواننده‌های بسیاری برای این ماهنامه وزین و روشنفکری دهه 40 و 50 دست و پا کنه. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و سردبیر پیشین ماهنامه آدینه:
این بسیار جالب است. نثر آقای عنایت یک نثر بسیار روان هست، سریع با مخاطب تماس میگیره، از یک طنز چند بعدی برخورداره. یعنی زبان عنایت زبانی طنزآمیزه. عنایت حادترین مسائل اجتماعی سیاسی رو که در اون دوره حتی گفتنش ممنوع بود انتخاب میکرد، با زبان طنز و با در یک زبان روان که تصویری بود ارائه میداد. وقتی شما متن رو میخوندید هم از طنزش لذت میبردین، هم از عمق بینشی که در او بود و هم از زبان روانی که به سرعت پیام خودش رو منتقل میکرد.
راه و روش محمود عنایت و مجله ادبیش نگین هرگز از جمله نشریات و روشنفکران صفر و صدی در عرصه سیاسی اجتماعی ایران نبودند. او راهش رو در بین امکانات موجود و با حفظ اصول پیدا می کرد و به پیش می برد. علی اصغر حاجی جوادی:
به نظر من فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران یک دینی به دکتر عنایت داره و به آثار دکتر عنایت داره. راه دکتر عنایت میشه اینطور گفتش که راهیست که یک راه سیاسی بدیع ضد چپ به اصطلاح واقعا موجود بود، ضد مطلق‌گرایی به عبارت ساده عرض کنم. دکتر عنایت یک اصلاحگر واقعی و رادیکال بود و این مسئله را با هوشیاری یک آدم تحصیل کرده مدرن فهمیده بود که آقا با مشت به دیوار نمیشه زد و سرت رو بزنی به دیوار رو بشکنی این به درد نمیخوره. نسلی وجود داره و نسل‌های جوانی که اینا احتیاجی به اطلاعات و معلومات دارن و باید بهشون داد. دعوایی هم ندارید تا اونجایی که سوراخ‌های اصلا سانسور بازه میشه پیش رفت، تا اونجایی هم که بسته است دیگه نمیشه بشت انداخت. یعنی یه متفکری بود معتدل و مدر که به فرهنگ سیاسی اجتماعی ایران بسیار خدمت کرد.
با این حال این ماهنامه که در تمام سالهای پرفشار سیاسی و متلون دهه 40 و 50 دوام آورده بود، در سال 1359 و به دلیل مقاله از سعیدی سیرجانی برای همیشه تعطیل شد. اگرچه فرج سرکوهی روایتی دیگه به دست میده:
تعطیلی مجله نگین درست است که شاید دستاویزش مقاله سعیدی سیرجانی بود، اما توجه بکنیم که عنایت کسی بود که همراه بود با بختیار، مشاور بختیار بود. عنایت آدمی بود که جز معدود روشنفکران بود که از بختیار حمایت کردند. در اون دوره بختیار می‌خواست که دموکراسی رو حفظ بکنه و خودش رو فدا کرده بود تا جلو وقوع جمهوری اسلامی رو بگیره. عنایت جز معدود روشنفکرانی بود که با فضا همراه نشد، با بختیار همراهی کرد، مشاورش بود و بنابراین اصلا چنین آدمی رو دیگه در صحنه مطبوعات تحمل نمی‌کردند. به همین دلیل هم من فکر می‌کنم اونو بهانه کردن و بستنش.
محمود عنایت که بعد از تعطیلی نشریش کتاب‌های متعددی رو ترجمه کرد، در سال 1969 از ایران به ایالات متحده مهاجرت کرد و تا پایان عمرش همونجا موند. یاد و نامش گرامی. در برنامه نمای دور نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.